Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. غیبت از اون جهت که از معاصی کبیره است و حرمت او به دلیل های معتبر عقلی و نقلی ثابت شد و در دلیل نقلی هم آیه دلالت داشت هم روایت، اگر موردی بخواهد از حرمت غیبت استثناء بشود باید دلیل معتبری داشته باشد همتای دلیل اثباتی حرمت غیبت. در کتاب‌های فقهی معمولاً تظلم مظلوم عند من یرجو ازالت ظلمه را استثناء کردن و همونطوری که از مرحوم نراقی رضوان الله نقل شد استدلال مبسوطی ارائه نکردم. مرحوم صاحب حدائق در جلد 18 حدائق صفحه 162 بعد از طرح مسئله استثناء سخنی را از صاحب الکفایه نقل میکند که اون هم ذوق اخباری دارد. بعد میگوید که من در بین کلمات فقها به استدلالی بر این استثناء بر نخوردم. مرحوم صاحب کفایه طبق نقل مرحوم صاحب حدائق میفرماید به این که لعل الاهوات الاقتصار على اقل الحاجه، یعنی گرچه تظلم جایز است و ذکر سیئات ظالم برای مظلوم جایز است، اما از دو جهت باید این رو محدود کرد. یکی اینکه خود اون ستم دیده اینها را ذکر کند نه بیگانه، دوم اینکه در جای ذکر کند که امید دفع ظلم اونجا می رود، یعنی یا حاکم شهر باشد یا کسی که دارای حیثیت اجتماعی است توان رفع ظلم را دارد. پس این چنین نیست که ذکر مساوی ظالم مطلقا جایز باشد، چه برای مظلوم چه برای غیر مظلوم، و چه در موردی که امید رفع ظلم می رود و چه در موردی که امید رفع ظلم نمی رود. پس از دو نظر باید بر اقل الحاجه اقتصار کرد، هم گوینده باید اون مظلوم و ستم دیده باشد، هم مستمع باید کسی باشد که توان رفع ظلم را داشته باشد، حالا یا حاکم شرع است یا شخصیت اجتماعی او ایجاب میکنه. مرحوم صاحب حدائق بعد از اینکه اصل استثناء را از فقها رضوان الله علیهم ذکر کرد و بعد از اینکه این احتیاط اقتصار بر اقل الحاجه را از صاحب کفایه یاد کرد، گفت من از فقها چیزی به من نرسید، در کتابهای فقهی چیزی هم نیافتم که بر این زمینه استدلال بکنن که یک از موارد استثناء غیبت تظلم است. اینا به طور ارسال مسلم این مطلب را یاد کرده. اونگاه فرمودن به یمکن الاستدلال علی ذلک، یعنی ممکن است ما برای استثناء غیبت به جواز غیبت به سلسله ادلی استدلال کنیم. آیه سوره مبارکه نساء را یاد میکنن و از تفسیر مجموع بیان کمک میگیرن و ضمناً آیه سوره شورا را هم یاد میکنن و باز هم از تفسیر مجموع بیان کمک میگیرن و چند روایت را که در تفسیر این آیات وارد شده اونها را بازگو میکنن که اون روایات یه مقدار از مجمع است، یک مقدار هم از تفسیر عیاشی. بعد بخشی از روایات دیگری که در کتابهای حدیثی هست یاد میکنن. اونجا که از مجمع و همچنین تفسیر عیاشی یاد میکنن همین جریان ضیف از مهمان و مهمونداری که در تفسیر مجمع البیان و همچنین در تفسیر عیاشی این چین آمده است. در تفسیر عیاشی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است من عذاب قوما فعصا ضیافتهم فهو ممن للم فلا جناح علیهم فی ما قالو، اگر کسی از یک گروهی دعوت کند و حسن ضیافت را رعایت نکند، از اونا خوب پذیرایی نکند، مهمان می تواند این سیعه مهماندار را بازگو کند. این خلاصه حدیثی که ایشون از تفسیر عیاشی یاد می کند. اون حدیثی که مرحوم امینالاسلام در مجمع یاد کرد این است که منتها این رو در ذیل آیه سوره مبارکه نساء یاد کردن که لا یحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. یکی از مصادیق من ظلم این است، فرمود انه از وجود مبارک ما صادق سلام الله علیه نقل کرد که انه ضیف ینزل بالرجل فلا یتحسن ضیافته. مهمانی وارد می شود، مهماندار خوب از او پذیرایی نمی کند. فلا جناح علیه ان یذکره بسوء ما فعله، بر مهمان حرجی نیست، به جناحی نیست که سیئه مهماندار را بازگو کند. این دو ده حدیث که یکی از تفسیر عیاشی است، یکی از مجمع است، در ذیل آیه سوره نساء است و تطبیق فرموده مظلوم را به مهمانی که به او خوش نگذشت. در خلال بحث های گذشته اشاره شد که منظور این نیست که مهمان هرچه توقع دارد مهماندار برابر توقع او از او پذیرایی بکند، بلکه اون مقدار معقول مقبول متعارف را نسبت به او رعایت نکند که از این رعایت نکردن اهانت و اساءت انتظار می شود. اون که دعوت کرده است، اون که مدعو است، اون رو معمولا مهمان نمیگن. مهمان آن است که بی دعوت وارد بشود. اگر مسلمانی بر مسلمان وارد شد به مهماندار اساءه کرد، نه احسان. به معنای اساءه هم این نیست که برابر توقع مهمان از او پذیرایی نکرد، بلکه معنای اساءه آن است که یه نحوه متعارفی که معقول باشد، مقبول باشد و از او حد که حرمت انتظار نشود رعایت نشده، در چنین فضای اهانت و اساءه انتظار می شود. لذا در هر دو روایت دارد که مهمان می تواند از اساءه مهماندار یاد کند. فلا جناح علیه ان یذکره بسوء ما فعله، منوشه بعد رفتاری کرده. بله، گاهی ترک‌الفعل اهانت است. یه مؤمنی وقتی جای وارد بشه انسان هیچ تکون نخوره، خب این ترک‌الفعل است، ولی ینتزه و از این ترک‌الفعل اهانت. یه وقتی نیمخیز بر پا میشد، یه وقتی تمام قوت پر میشد، یه وقتی اصلا نگاه نمی کند به او، از این ترک الفعل اهانت انسان می شود. فرق نمی کند، گاهی فعلیست که عبوس می کند و حرفی می زند، نحوه برخوردش طوریست که از او اهانت انسان می شود، گاهی از ترک الفعل اهانت انسان می شود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بود، یه مسلمانی هم وارد شد، حضرت برای او حرکت کرد. این حرف ها که در جاهلیت رسم نبود، این شخص به حضرت عرض کرد که خب مسجد به این وسیعی جا باز است، حالا چرا شما پا شدید یا تکون خوردید؟ فرمود حق المسلمه علی المسلمه ان یتزحزح له اذا دخل علیه. حالا لازم نیست کسی بشناسد که حق وارد آن است که این کسی که در مسجد یا حسین نشسته یا الله بگوید، یه حرکتی بکند برای او. حق المسلمه علی المسلم ان یتزحزح له اذا دخل علیه. خب گاهی از این ترک الفعل اطاعت انتظار می شود، گاهی از فعل، گاهی از ترک الفعل. اون چیزی که از تفسیر عیاشی و از مجمع برمی آید این است که اون مقدار معقول مقبول متعارف را مهماندار رعایت نکرده است، از این رعایت نکردن اطاعت انتظار می شود. این اساءه را مهمان مجاز است بازگو کند، چون به او ستم شده. این که سخن از شکم نیست که، این که سخن از برآوردن توقع نیست که، به او اهانت شده. این یه ظلم مستوری هم هست، کسی که نمیداند که این شخصی که رفته جایی به او اهانت شده مجاز است این اهانت رو به دیگری بر دیگران بازگو کند. این توضیحی که تو کتاب‌های فقهی آمده در تفسیر این حدیث، این توضیح لازم است، وگرنه انسان خیال میکند به این که برابر توقع وقتی پذیرایی نشد مجاز است که بدگویی کند از مهموندار. خب معمولا ضیف به اون کسی میگویند. ما در تعبیرات فارسیمون از دعوت شده ها هم مهمان یاد میکنیم، میگیم مهمان داریم یا مهمانم، ولی ضیف ینظرو به رجل همان است که وارد میشود. ممکن است طبق بعضی از شواهد مدعو را هم بگیرد، دعوت شده را هم بگیرد، و اما معمولا در تعبیرات عربی به کسی که وارد می شود میگن مهمان. برای این که اون تهدید که نیست، تمثیل است، این مصداق ظلم است، اون به طریق اولا حق دارد. اگر کسی وارد بدون دعوت وارد شده است به او اهانت شده مجاز است اسارت را بازگو کند. اگر از کسی دعوت به عمل آوردن معذاله به او حد که حرمت شده است یقینا مجاز است. این بهتر ضعیف نیست، ولی مفهوم اولویه همین است. برای اینکه چرا برای ضعیف بازگو کردن ازا جایز است، برای اینکه به او ستم شده. او با اینکه به اصطلاح مهمان ناخونده بود، وقتی به او اهانت بشود غیبت مهماندار جایز است. اگر مهمان خونده به او اهانت بشود یقینا جایز است. این مفهوم اولویه. خب همه اینها جزء مظلومین قرار میگیرند. پس این توضیحی که در کتابهای فقهی از این روایت عیاشی و مجمع به عمل آمد توضیح لازمی است، تا کسی خیال نشود به اینکه اگر هر گونه ترک توقعی به عمل آمد برای مهمان بازگو کردن بدی مهموندار جایز است. البته دیگه هر کسی همون این متعارف باشد معنیش همین است. یه وقت از یک کسی است که در ذیل مجلس هم بنشیند برای او حرمت است، یک کسی باید در اسنای مجلس بشیند در وسط مجلس، یک کسی باید در صدر مجلس بنشیند، اینا یه امور اجتماعی است دیگر. تعظیم و تکریم یا عناوین اعتباری است. خب مرحوم صاحب حداق رضوان الله علیه اون دوتا آیه به کمک این روایاتی که از تفسیر عیاشی و مجمع نقل شده است بازگو میکند. بعد روایاتی که در باب دین هست و کیفیت استقصا یا استقضاء دین است اونا رو ذکر میکنند، بعد یه نتیجه میگیرد. حالا ما اون روایات رو بخونیم، بعد به نتیجه گیری صاحب حداق برسیم، بعد به سخن کوتاهی برام صاحب جواهر دارد برسیم و جمع‌بندی کنیم. اما روایات یه مقدار در کتاب دین است که مستحب است بستونکار نسبت به بدهکار استقصا نکند و استقضاء او هم متعادل باشد. باب 16 از ابواب الدین و القرض از کتاب تجارت، کتاب التجاره ابواب الدین و القرض باب 16. عنوان باب این است که باب انه یکره لمن یتغاضى الدین المبالغه فی الاستقضاء و یستحب له اطاله الجلوس و لزوم السکوت. استقضاء یعنی درخواست قضای دین. اون چرا که مرحوم محدث کاشانی و برخی از محدثین اهل دقه ضبط کردن استقصا است، استقصا یعنی با اون قایت قصفا رسیدن، قاسی با قاف و صاد یعنی اون مرحله والا، اقصا یعنی والاتر، قایت قصفا یعنی خیلی والا، اقصا البلاد یعنی خیلی دو. خب استقصا از همون قایت قصفا و اقصا البلاد از اون هاست. این همون تعبیر ناروایی است که گاهی بده بستونگار میگوید من تا دینار آخر از اون میگیرم. این تا دینار آخر از اون میگیرم همون استقصاست، یعنی من هیچ گذشت نمی کنم. خب بر او تا آخر دینار دادن واجب است، اما حالا اگه در فشار، اثر فشار روزگار نداشت بدهد، تو هم نگو من تا آخرین دینار از اون میگیرم. این تا آخرین دینار از اون میگیرم استقصاء در استیفای حقوق است. این تا اقصى البلد رفتن است، تا اقصى دنانیر و دینار رفتن است. این کار روا نیست در اسلام، مکروه است، البته محرم نیست، انسان حق خود را میخواد بگیرد، لکن یه حضادت اخلاقی را به همراه دارد. اون چرا که در وسائل نقل شده است استقضاست، ولی در روایت پایانی استقصا آمده. مرحوم فیض رضوان الله در وافی استقصا نقل کرده. محتوای این احادیث با استقصا با صاد سازگار است، نه استقضا. استقضا یعنی درخواست قضای دین و اصرار بر قضای دین و مانند آن. چند روایت در باب 16 است. روایت اول همان است که مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن حماد ابن عثمان. این روایت حماد ابن عثمانی که مرحوم شیخ در مکاسب نقل میکند، دیگران باز کردن، همین است. مشکلی که برای سند این حدیث است، گفتند همون معل ابن محمد است که ضعیف است. این حماد ابن عثمان میگوید دخل رجل علی ابی عبدالله علیه السلام، کسی وارد محضر امام صادق سلام الله شد، فشکا الیه رجلا من اصحابه، شکایت برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام را به عرض اون حضرت رسوند، فلم یلبس ان جاء المشکو، طولی نکشید که اون شخصی که مورد شکایت هست، او همچون از اصحاب حضرت بود، وارد محضر امام صادق علیه السلام شد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام مال فلانن یشکوکه، امام ششم سلام الله علیه به این شخصی که مورد شکایت هست خطاب کرد، فرمود چطور شده که فلان شخص از شما شکایت میکنه؟ فقال یشکونی انست حق زیتو منهو حقی، شکایت او از من این است که من یه طلبی داشتم، حقی داشتم، حق را استقضا کردم. اینجاست که فیض و دیگران نقل میکنن انست حق زیتو حقی، استقصا کردم یعنی تا دینار آخر گرفتم. قال فجلس ابو عبدالله علیه السلام مغضباً، اونگاه وجود بارک امام صادق سلام الله نشست در حالی که نسبت به این شخص غضبناک بود. ثم قال علیه السلام کأنک اذا استقضیت او استقصیت، کأنک اذا استقضیت حقک لم تسه، تو خیال کردی که همین که گفتی تا دینار آخر میگرم و تا دینار آخر گرفتی اسعا نکردی، کاری بدی نکردی. ارعی تک ما حک الله عز و جل و یخافون سوء الحساب، حضرت فرمود که ارعی تک یعنی اخبرنی، به من بگو این معنی آیه چیه. این آیه که خداوند در قرآن کریم فرمود یه عده یخافون سوء الحساب، یعنی از حساب سوء یعنی از بد حساب رسی می ترسن. اینا یخافون سوء الحساب که اضافه صفت به موصوف است، یعنی حساب سوء، یعنی بد حساب رسی، حساب رسی بد. فرمود اینا کسانی هستند که در قیامت از حساب رسی بد می ترسن. اونگاه حضرت فرمود که حساب رسی بد یعنی چی؟ یعنی معاذ الله ذات اقدس الله در قیامت ظالمانه حساب رسی می کند. این علینا حساب ها، کارایی که اینا نکردن به حساب اینها می آورد. حساب رسی بد یعنی این. یا حساب رسی بد معنیش اینه که خدا بگه من تا دینار آخر ازت می گیرم، تا دینار آخر، تا آخرین واجب، تا آخرین حرام را حساب می کنم. دیگه این چنین نیست که بگم این تشتنه و کبار ما تنهان عن نکفر عنکم سیئاتکم. یا بعضی ها خب عفو که بر خدا واجب نیست، خدا یعفو عن کثیر، ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، مگه عفو بر خدا واجب است؟ در اونجا ذات اقدس اله بگوید من تا آخرین واجب حساب میکنم، تا آخرین حرام هم حساب میکنم. اینو میگن سوال حساب. حساب رسی بد معاذ الله این نیست که ما ظالمانه حساب بکند، که این تا آخرین حکم رو حساب میکند، به انسان سخت میگذرد. ارأیت که ما حک الله عز و جل و یخافون سوء الحساب اترا انهم خافوا الله ان یجور علیهم معاذ الله، مگر اینها میترسن که خدا به اینها ستم بکنه؟ اینکه خداوند در وصف اینها فرمود که اینها کسانی هستند که یخافون سوء الحساب، یعنی میترسن معاذ الله خدا نسبت به اینها سیئانه حساب بکند، ظالمانه حساب رسی بکند. این معاذ الله، او که منزه از هر ظلم است. لا والله ما خافو الا الاستقضاء، اینا میترسن که خدای سبحان بگد من تا آخرین واجب حساب میکنم. مشکلشون اینه، تا آخرین حرام حساب میکنم، هیچی نمیگذرم. اون حراس مؤمنین با تقوا اینه که اگر خدا نخواست عفو بکند ما چی میشه؟ ترس مردان الهی اینه که خدا بگد نه من تا آخرین واجب تکلیف حساب میکنم. ما خافو الا الاستقصاء، اینجا استقصاء دارد. فسماه الله عز و جل سوء الحساب، خداوند این استقصاء را، این تا آخرین مرحله تکلیف را قضا کردن، این را سوء الحساب دانست. رو این جهت فمن استقضا فقط اساء، این میشه صغرای قیاس. تو که تا آخرین دینار حساب کردی پس اسأت، وقتی اسأت اون شخص میتواند سیئه تو را بازگو کند، حق شکایت دارد. این برای تصحیح شکایت اوست، یعنی این خودش حق داد و منم مجاز بودم گوش بدم، این حق داشت. حالا مسئله استماع چیز دیگه است. حالا حیف این روایات است که برخی ها مثل مرمای خوی اینها این معلب محمد و امثال زالک رو میگن ضعیف، اینها از رده پاری برن. خیلی از بزرگان طعم حدیث چشی رو داشتن، میفهمیدن این از غیر معصوم نیست. مرحوم فیض و امثال زالش میگن انا ممن یصحح الاحادیث بالمتون لا بالاسناد، اون راه معمولا تو حوزه ها کمه. یعنی طعم حدیث شناسی که آدم بفهمه این بوی اسمت میده یا نه. این در بین قدما بود، خیلی از بزرگا، مرحوم کلین این کار میکرد، مرحوم صدوق این کار میکرد. میفهمد ما از این لحن حرف زدن میفهمیم چون آشناییم. این عمری در خدمت حدیث بودن دیگه، میفهمیدن این حرف از جای دیگه نیست. کسی نمیتونه اینجور جعل بکنه، اینجور حرف بزنه، اینجور آیه تفسیر بکنه. اینا این که مرحوم کلینی نقل میکند، نمیشه گفت به این که حالا کلینی به ضعف معلی بن محمد اعتنان نداشت. اینا خیلی ها به این روایت بها میدهن. اینقدرم آدم رجالی نباید بیندیشه، یه مقدار چشم گوششم باید باز کنه. البته این جهت هم خوب است، اما اون جهت خوب را از دست ندیم، یعنی اون ذائقه را، اون شامه را، اون بویایی را، که آدم بو بکشه که بوی عصمت میده یا نه، بوی طهارت میده یا نه. این شامه برای کلینی ها بود، برای صدوق ها بود، در بین متأخرین برای مرحوم فیض بود. بر تقدیر شما جاهای دیگه هم بگردید ببینید، اینجور حرف زدن که از غیر خاندان عصمت نیست که. خب باید همه اینها رو از ردم از ردیف خارج بکنه. خب نه، الان این جواز شکایت هست. این که نمیبرد برای جای دیگه میکند که این شخص همین مقدار دو استفاده میشود که در مشهد و در محضری که انسان امید دارد این گونه مسائل اخلاق رخت بربندد مجاز است بگوید. بله، اما برای رفع یک ظلم، برای ترک یک سلسله مسائل مهم اجتماعی. این چنین نیست که اون شخصی که آبرو رو برده تا آخرین لحظه این شخص رو مدقوق کرده این دستش باز باشد، بنگ چرسن استش پول داره و این نتواند این سیه اخلاقی او رو برطرف بکنه در پیش امام زمان خود. خب این روایت به عنوان معلی بن محمد ضعیف است. این رو هم مرحوم کلینی نقل کرد، همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد، منتها مرحوم شیخ طوسی از سندی دیگر نقل کرده. مرحوم شیخ طوسی به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ابن معروف ان محمد ابن یحیای سیرفی، این محمد ابن یحیای سیرفی گفتن مجهول است، نظیر اینکه اون معلی ابن محمد رو گفتن ضعیف است. در روایت سوم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، ببینیم محمدین سلاس، یعنی سه بزرگوار، محمد طوسی، محمد صدوق، محمد کلینی رضوان الله علیهم، هر سه بزرگوار این رو به دو سه طریق نقل کردن. مرحوم شیخ کلینی به یک طریقی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی به یک طریقی، مرحوم صدوق رضوان الله علیهم ظاهرا به طریق دیگه نقل کرده. که روایت سوم این باب است، محمد ابن علی ابن حسین فی معان الاخبار عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن ابی عن محمد ابن یحیی عن حماد ابن عثمان. این محمد ابن یحیی که در سند روایت صدوق هست، اگر همون محمد ابن یحیی سیرفی باشد که در سند مرحوم شیخ طوسی است، البته مجهول بودن برای هر هست. عن حماد ابن عیسی عثمان عن ابی عبدالله السلام انه قال لرجل یا فلان مالک و لاخیک، قال جعلت فدا کان لی علیه شیء فاستقضیت علیه حقی، فقال ابو عبدالله السلام اخبرنی عن قول الله عز وجل یخافون سوء الحساب اتراهم خافون یحیف الله علیهم او یردمهم ولکنهم خافوا الاستقصاء والمداقه. این روایت سوم نشون میدهد که اون چرا که در روایت اول و دوم است به نام استقضا، این هم نقطه زائد است، استقصاء است. و همون تفتون و تفرسی که مرحوم فیض داشت که استقصاست، اون صائب است. چون که روایت چهارم این باب که ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله یخافون سوء الحساب، اونجا هم آمده است که سوء الحساب الاستقصاء والمداقه. این شواهد داخلی و خارجی نشون میدهد که استقصاست، نه استقضا، از نقل محمدین سلاس در کتب عربه انسان میتواند طمأنینه پیدا کند که این روایت از اهل بیت علیهم السلام صادر شده است. خب بله، اما راه احتجاج چیست؟ راه احتجاج ظهور توثیق و تأیید در عصر متأخر است، یا اینکه نه اون بزرگانی که به وسیله اونها این حرفا رو ما یاد گرفتیم همه به این روایت بها دادن؟ صدوق چه میگوید که من چیزی رو نقل میکنم که بین من و بین خدا حجت باشد؟ البته این رو در مردای حضور میگوید، در نه در معانی اخبار. این که این سه بزرگوار محمدین سلاس که صاحب کتب عربه هستند، این سه بزرگوار یکیشون در معانی، یکیشون در تهذیب، دیگریش در کافی این نقل کرده، این یه نحوه تبیین است. ما حد اکثر تبیین میخواهیم. این جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا، ما تبیین میخواهیم. نقل محمدین سلاس برای ما نوع تبیینه. این رو سند متن هم این طرز حرف زدن مال غیر اهل بیت نیست. اما برای اینکه یه روایت معتبر دیگری در خلافش نقل کردن، اگه روایت معتبر دیگری در خلافش نقل نکرده باشن، یک، و شاهد عظمت و استواری متنی نداشته باشد، دو، بله میگیم علمش به اهلش مردود است. اما استواری متن از یک سو، روایت دیگری برخلافش نقل نکردن از سوی دیگر، خب نأخذ به اینا هم گفتن در حد کراهت دیگه. نه، مثل دو تا روایت صحیح، مثل دو تا روایت صحیح که راه علاج هم ما نشون بدن، صرف نقل معارض عدم نشانه اون نیست که این حجت نیست. نظر میکنیم راه علاج رو میگیریم. این علاج فرع بر حجیت است. وقتی علاج میکنیم که هر دو حجت باشن، ما چون نمیدونیم در مقام عمل کدوم حجت است، به نصوص علاجی پناه میبریم، وگرنه هر دو حجت هست. اگه هر دو حجت نباشن که راه نصوص علاجی رو ما اعمال نمی کنیم. خب اینا در حد کراهت گفتن، فتوا به حرمت ندادن، ولی گفتن خیلی از چیزاست که مسائل کلامی رو به همراه دارد. هم تجری که گفتن به این که حرمت فقهی ندارد، اما حرمت کلامی رو که به همراه دارد. که یعنی اگر کسی یک مایه‌ای را به عنوان این که بهش گفتن خمر این است و او اطمینان پیدا کرد که این خمر است و این رو نوشی، بعد معلوم شد که یه شربتی بود، یه آب حلالی بود، خب از نظر حکم فقهی گفتن معصیت نکرده، اما همین فقها و اصولیین بزرگوار گفتن کشف از سوی سریره می کند یوم القیامه بر اساس و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، یا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. از نظر کلامی مشکل دارد این شخص. این تو نیست که در بهشت رو باز کنن بگن تو چون طبق رسال عمل کردی بفرما، میگن حالا طبق رسال عمل کردی اون مرحله پایین تر مان تو، ما هم طبق رساله با تو عمل میکنیم، چرا فرنجا کردی فرنجا کردی؟ این یعفوی که نسبت به دیگران داشتیم نسبت به تو عفو نمیکنیم. اینجوره، نه اینکه حالا یه مسئله کلامی یا مسئله اخلاقی همیشه رایگان از کف آدم بره بیرون. خب پس اگر چنون چه استقضای در دین شد مصحح غیبت است. در همین حد اولا خود شخص ستم دیده مجاز است بگوید، ثانیا اند من یرجو دفع از ظلم و ازالت ظلم مجاز است بگوید. این یک روایت. روایت دیگری که در باب پنجاه و شش آمده، اونم در همین فضاست، باب 56 از ابواب احکام العشره آمده است. مرحوم کلینی ان عده من اصحابنا احمد بن محمد ان عبد الله بن محمد الحجال ان سعلبه ابن میمون امن ذکره. این مشکلش ارسال البته که میگن مرسله سعلبه. ان ابي عبد الله عليه السلام قال كان عنده قوم يحدثهم اذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه بشكا فقال له عبد الله عليه السلام و انا لك باخيك كله و اي الرجل المهذب. که این توضیح میخواد ان شاء الله در نوبت بعد. فالحمد لله.